یا حق، رفقا سلام، شبتان بخیر، خاطر مبارکتان باشد. سمک عیار رنگ رو بگردانید، لباس کت خدایان بپوشید، دستار بزرگ و کهنه بر سر ببست، عملیات کاراگاه خود را برای یافتن تاج دخت به بهانه یافتن وارب سرادار بیاغازید. به آن کاروان سرا رفت که تومان و تاج دخت در آن بودند. هر دو را بیافت، لیکن این هر دو نمی دانستند که این مرد ریش سفید کت خدا منش همان آل مفروز است. لذا همین که چشم سمک بر تاج دخت افتاد که می آمد، با خود گفت این رعنا را چون یافتم، اگر با این کاری نکنم که جهانیان عبرت گیرند، نسمکم. این می گفت به وی رسید گریبان تاج دخت بگرفت، گفت وی رعنا، تو پنداری که از دست من توانی گریختن؟ او را کشان کرد، تاج دخت فریاد برآورد، خلق بر وی گرد آمدند. گروهی او را نمی شناختند در آن جامعه، پنداشتند که یکی از کت خدایان محلت است، بر وی بیداد می کند. خواستند سخنی گویند از کن و مکن، که قوم ایشان را گفتند هیچ مگویید. تاج دخت فریاد می کرد، می گفت ای مردمان، به فریاد من رسید، آخر چه کردم؟ اول مفروض گفت ای رعنا، فریاد کردن تو را چه سود دارد؟ نه فرخ روز تو را از دست من بتواند ستدن، نه قابوس با آن همه سپاه. مرا نمی شناسی؟ منم سمک. او را کشان کشان به زیر آورد، گفت این مرد را که با وی بود بگیرید، که ما از کار غافل شدیم. او را طلب کردن نبود. اول مفروض گفت دریغا، گیسوی تاج دخت در دست کشان کشان می آورد با 100,000 خاری. زن وارب را گفت ای زن، خونبهای شوهر تو من بدهم، که این زن شوهر تو را کشته است. کس با آن زن بفرستاد به سرای شاه پیش خزانه دار تا 1,000 دینار به وی بدهد. تاج دخت را با خاری می برد و 100,000 مرد و زن دنباله ایشان به سرای شاه آمد. روز افسون برسید و آن همه قلب و آشوب دید و گیسوی تاج دخت در دست آل مفروض. روز افسون بر وی آفرین کرد، با خود گفت نیکو به دست آورد. پیش وی خدمت کرد تا آل مفروض رو به تاج دخت کرد، گفت ای رعنا و نابکار و بیمعنی و حرامزاده و بدفعل، راست بگو از آن چه کرده ای و ساخته ای و خواهی کردن. گلبو را با دیگران کجا بردی؟ و اگر نه به یزدان دادار که تو را به زخم چوب هلاک کنم و به عقوبت قهر گردانم و خود به مردی ایشان را به دست آورم. تاج دخت چه میگویی؟ گلبو و دیگران چه باشد؟ من با ایشان چه کار دارم؟ ایشان به چه کار من باز آیند؟ من از ایشان چه خبر دارم؟ از آن روز که از بیم تو بگریختم، بدین کاروان سرا آمدم و میباشم تا مگر روزی بیرون توانم رفتن. تو مرا بگرفتی. اول مفروض گفت ای رعنا، با من همچنان میگویی که با دیگران؟ تو از سرای گرد بازو بگریختی به گرماوه رفتی، که مشتری حکیم تو را به حساب به دست آورد. تو بدانستی بگریختی و بدان حکیمی چنین بکشتی. تو پنداری که من نمیدانم تو بودی که از در دکان گرد بازو بگریختی که من از دنباله تو می آمدم. تو از بیم در میان زنان بگریختی. این همه بدان گفتم تا بدانی که کرده ای اکنون چون خادم روزه و گرماوه بان، با هر که کشتی همه تو را حلال. زنانشا را بازده تا تو را به جان آزاد کنم. با شوهر تو که در بند ماست به خوبی به جایگاه خیش فرستم بیرنجی. تاج دخت گفت من از اون چه تو میگویی خبر ندارم، مگر دیگری کرده است؟ اول مفروض گفت ای روز افسون، او را بیفکن، چوب ده که به زخم چوب راست تواند گفت. روز افسون او را درکشی چارمیخ کرد و چوب در دست او را زدن گرفت. هر چوبی که بر اندام تاج دخت می زد خون روانه می شد. تاج دخت فریاد می کرد، می گفت من از این هیچ خبر ندارم، هیچ اقرار نمی کرد. تا چندان چوب زد او را که روزافزون از کار فرو ماند. عالم افروز در کار وی عاجز. با خود گفت شاد باش ای زن، عیاری چنین است. یه ذره چیزش هم کرد، تحسینش هم کرد در دلش. گفته ای تاج دخت، مکن که به زخم چوب تو را هلاک کنم. غم تو ما نخوریم که هلاک شویم. ترسم که اگر تو را بکشم، زنان شاه را در جایی نهان کرده باشی آنجا بمانند. و اگر نه تو را سه چوب زدمی که به چهارم حاجت نیامدی. حاجت بدین همه نیست، تو را به کارت پاره پاره کردمی. تاج دخت گفت هرچه خواهی میکن، که مرا در هیچ خبر ندارم. در آن ساعت خبر به گرد بازو رسید که تاج دخت را بگرفتند و در بارگاه شاه چوب میزنند. برخواسته بود و آمده راست آن ساعت بود که تاج دخت با عالم افروز مناظره میکرد و خون از هفت اندام وی روانه. اگرچه میدانست که او را دشمن دارد، دلش بر وی بسوخت. ولیکن کرا زهره بودی که در حق وی سخن گفتی؟ گرد بازو ایستاده تا عالم افروز با تاج دخت بسیار گفت از هر گونه نرم و درشت. تاج دخت به هیچ گونه نمی گفت که من خود از چیزی خبر دارم. عالم افروز می ترسید که اگر او را چوب زند هلاک شود. روز افزون را گفت او را چوب زند. خودش نمی زد، یعنی که دستش سفت بود و ممکن بود بمیرد، ولی روز افزون خود زن بود. روز افزون دیگر باره او را در عقابین کشید، چوب زد چنان که تاج دخت به فریاد آمد. او را دم فرو شد، سخن نگفت. عالم افروز گفت بنگر که چگونه چوب میخورد و اقرار نمی کند، با وی چه چاره کنم. بفرمود تا آب بر روی وی زدند، به هوش باز آمد. عالم افروز گفت روز افزون، این رعنا اقرار نمی آورد، او را نمی توانم کشتن. برخیز او را به لشکرگاه بر، پیش فرخ روز احوال بگو، باشد که به سخن خوش و مراعات از وی به دست تواند آوردن که احوال چون است و زنان کجا برده که به زخم چوب اقرار نیاورد. او را نمی توانم کشتن مگر با شاه بگوید که من در شهر جستجوی کار زنان می کنم، باشد که ایشان را به دست توانم آوردن. روز افزون برخاست، تاج دخت را بر اسب افکن تا ببرد. عالم افروز گفت زنهار او را نگاه دارید که من با این رعنا کار دارم. گرد بازو ایستاده بود، تاج دخت را دوست می داشت، اگرچه به قصد خون وی بود و می دانست که او را خواست کشتن و اگر دست یابد رها نکند او را که زنده بماند، اما چاره نبود که به دل او را دوست می داشت با این همه که از وی دیده بود. هر آن که دوستی در وی جای گرفت، به صد هزار جفا و بدی که از دوست به وی رسد آزار در دل نگیرد و دوستی از دل وی بیرون نرود، چنان که گرد بازو بود. می دانست که او را دشمن دارد و به عاقبت او را دوست می داشت، با علم به این که دشمنش بود او را دوست می داشت. اگرچه محال نیست آنچه گفتند که دل به تنها به راه نباشد، اما چون دوستی حقیقت بود نه مجازی، یا چون دوستی حقیقت بود نه مجازی، میان ایشان قضا خواهد بود. گرد بازو چون از حال عالم افروز خبر یافت و سخن وی بشنید که با روز افزون گفت او را نگاه دارید، گفته پهلوان اگر فرمایی تا من بنده با قومی در خدمت روز افزون برویم، او را به خدمت شاه رسانیم. عالم افروز گفت روا باشد. گرد بازو با چند مرد با روز افزون همراه شدند، تاج دخت را به لشکرگاه بردند. تومان خود را در دنبال ایشان افکند تا از شهر بیرون آمد. رو به راه نهاد و برفت. روز افزون تاج دخت را به لشکرگاه آورد در بارگاه، پیش فرخروز خدمت کرد. فرخروز گفت زود باز آمدی، احوال چیست؟ روز افزون احوال تاج دخت چنان که افتاده بود بگفت. گفت عالم افروز میگوید که به زخم چوب
اقرار نمی آورد مگر شاو به شفاعت اقرار از وی بستاند. می ترسم که به زخم چوب هلاک شود و زنان پنان بمانند و دیگر زنهار او را نگاه دارید که من در شهر طلبکار زنان می باشم. شاه گفت او را بند بر نهید و نگاه می دارید تا بنگرم چه می باید کردند. تاج دخت را بند بر نهادند، موکل برگماشتند تا او را نگاهداری می کنند. ما آمدیم به حدیث تومان و رفتن به لشکرگاه پیش قابوس و احوال تاج دخت گفتن و چار ساختن. چون این گوید خداوند حدیث و راوی قصه که چون تومان آن حالها بدید که با تاج دخت چه کردند، او را به لشکرگاه بردند. با ایشان از شهر بیرون آمد، رو به راه نهاد پیش قابوس خدمت کرد. گفته ای شاه تاج دخت را بگرفتند به لشکرگاه بردند. پیش فرخ روز قابوس گفت چگونه بود؟ تومان از اول کار به دیدن سمک رفتن بازگشتن همه از اول تا به آخر بگفت. گفت او را پیش فرخروز بردند و زنان هر چهار پنهان که کسی را به ایشان نداند در جهان مگر من و تاج دخت. قابوس چون بشنید در آن حال هیچ نگفت، بفرمود تبل جنگ بزدند. لشکر جمله رو به میدان نهادند. از این جانب فرخ روز با عدنان وزیر گفت تاج دخت پیش خود آور و نگاهداری می کن که به سخن خوش او را می فریب، مگر این احوال بگوید و آشکارا کند که ما به میدان خواهیم رفتن. این بگفت و با سپاه رو به میدان نهاد. نقیبان صف هر دو سپاه میمنه و میسره قلب و جناح بیاراستند که از لشکر فرخ روز کاوه پهلوان اسب در میدان جهانید. این همه پهلوان تو اونجا هستن، فقط این کاوه بدبخت، همه چی با کاوه است. این هم اشتباه کرده، لشکر دشمن به اینا پیوست. از اون روزی که بدبخت اومده یه روز خوش نید. زمانی لب کرد، مرد خواست سواری از آن قابوس در میدان آمد. زمانی در پیش کاوه پای نداشت، کشته شد. دیگری و دیگری تا ده مرد بیفکند. پرند پهلوان بود که مساف دانسته و بسیار جنگ کرده. با پرند زمانی دیرپا داشت، ناگاه پرند نیزه ای زد بر بازوی او، چون که خسته شد از جوخ شد بازگشت. مردان دخت از در میدان جهانید. پیش پرند بانگ بر وی زد، گفته ای پهلوان روز دعوی به جای آوردن است. دانم که امروز اسب نیک است و جنگ خواهی کردن و نگریزی. دفعه قبل بهانه اسب گفت اسب من خسته است برم و اینا، ولی امروز دیگه اولشه. پرند چون مردان دخت را دید، سهمی از سخن گفتن او به دل وی رسید. با خود گفت اگر مردان دخت این است که من میبینم، با وی بسنده نیایم، چاره باید کردن که از پیش وی بگریزم. گفته ای مردان دخت من از پیش تو نگریختم که چون برفتم تا اسب را بدل کنم، شاه قابوس مرا رها نکرد که به میدان آویم. بفرمود طبل آسایش بزدند. سوگند خوردم که من بی دستوری قابوس با تو مساف نکنم، مگر در این چیزی دیده است که مرا سوگند داد. بی بهانه باز میگردم که او را دستوری کنم تا سوگند خلاف نکنم و نکرده باشم و حرمت او نگاه داشته باشم. مردان تو گفت دیگر بار میگریزی؟ پرند گفت نمیگریزم، فرمان شاه به جا میآورم، سوگند که مرا داده است. مردان تو گفت حیلت میکنی و بخواهی رفتن؟ روا باشد، اگر صد بار بگریزی به عاقبت هم جنگ باید کردن، برو. پرند رو باز پس نهاد، دلتنگ پیش قابوس آمد خدمت کرد. گفته ای شاه در تن خود پاره‌ای سستی میبینم، جنگ نمیتوانم کردن. خواست با مردان دخت دستوری خواستم و بازگشتم. بفرماد طبل آسایش بزنند تا فردا مساف کنیم. قابوس بفرماد طبل آسایش بزدند. مردان دخت چون بشنید بخندید و بازگشت. پیش فرخ روز آمد، گفته ای شاه پرند هر روز به حیلتی از پیش من می گریزد، اگر امروز بگریخت فردا نتواند. این بگفت و لشکر بازگشتند. از آن جانب چون قابوس فرو آمد، خوجان کی بود؟ خوجان گفت ای شاه، من امشب بروم تاج دخت را بیاورم، اما او را ندانم و نشناسم. تومان گفت من با تو بیایم و او را به تو بنمایم. خب خوجان در واقع یکی از اون یاران قابوس و اینا بوده که ما نمیدونیم کی بوده. قابوس گفت چنین باید که بسیار حق ما، بسیار حق بر ما دارد. کی؟ تاج دخت. اگر این کار برایت نیکو بود. خوجان با تومان روبرا نهادند، بلشگرگاه فرخ روز آمدند، در هر جانبی بر می گشتند، او را نمی دیدند و نمی دانستند که او را کجا به دست می باید آوردند. چاره نمی آفتند، فرو ماندند و ندانستند کجا روند. تومان گفت ای خوجان، تاج دخت را به دست نمی توانیم آوردن و از کار باز مانیم که چون این کار کردن نکار ماست. تا من راست بگویم که من و تو او را نتوانیم یافتن و اگر او را بدانیم که کجاست نتوانیم بردن. چاره آن می باید کردن که به شهر رویم که او کاری ساخته است و به دست من است. جهد کنیم گلبو را با دیگران به دست آوریم پیش از آن که تاج دخت را چوب زنند و اقرار آورد و ایشان را بنماید و کار از دست ما برود. آخر کاری کرده باشیم، اما دروازه ها بسته است. در شهر چگونه روی؟ خوجان گفت نیکو گفتی، بازگرد تا پیش قابوس رویم، از آنجا چاره سازیم که چون می باید کردن. این بگفتند و بازگشتند. وقت صبح به بارگاه قابوس آمدند. قابوس به تخت برآمده بود. ایشان هر دو خدمت کردند. قابوس گفت چه افتاد؟ تاج دخت کجاست؟ ایشان گفتند ای شاه، به هیچ گونه به تاج دخت نرسیدیم. جایگاه او به دست نتوانستیم آوردن. من که تومانم گفتم به شهر رویم و زنان فرخ روز را که پنهان کرده ایم بیاوریم. خوجان گفت روا باشد، اما پیش شاه رویم چاره بسازیم. قابوس گفت بگو. خوجان گفت ای شاه، بامداد بفرما تا دهل جنگ بزنند و سپاه رو به میدان آورند. جنگ مغلوب فرما تا لشکر در آشوب آیند. ناچار چون جنگ سلطانی باشد دروازه ها بگشایند و از بهر آمدن و رفتن ما به حیلت خود را در شهر افکنیم و چاره می سازیم و ایشان را بیرون آوریم. اونجا که گفت ناچار چون جنگ سلطانی باشد، من نمیدونم چه اصطلاحیه و منظورش چیه. ناچار چون جنگ سلطانی باشد دروازه ها بکشایند، از بهر آمدن و رفتن ما به حیلت خود را در شهر افکنیم، چاره می سازیم و ایشان را بیرون آوریم. قابوس گفت چنین کنم. می بود تا روز روشن شد، قابوس بفرمود کوسه جنگ فرو کوفتند. سپاه چون بشنیدند عزم میدان کردند. فرخ روز چون آواز کوسه حربی شنید و آن شتاب ایشان به جنگ، گفت مگر ایشان را مددی رسیده است که پگاه عزم میدان می کنند، یا خوابی دیدند که دست ایشان را خواهد بود؟ دست ایشان را خواهد بود یا دست ایشان، یعنی خواب دیدن که امروز توفیق با ایناست. به شتاب در آمد، سوار شدند، با سپاه رو به میدان نهاد. نقیبان صف لشکر می آراستند. مردان دو خدمت کرد، گفته شاه امروز پیش دستی خواهم کردن، در میدان خواهم رفتن، پرند را خواندن، دانم که هیچ بهانه نمانده است. این بگفت و در میدان رفت. ساعتی اسب را جولان داد، ترید و ناورد کرد، لب بمود، مرد خواست، کس نمی آمد که همه مردان دخت را می شناختند و از وی می ترسیدند و دیگر از جان سیر نیامده بودند که به هرزه بر باد دادندی. مردان دخت اسب در پیش راند، آواز داد، گفته ای پرند پهلوان، در میدان او که خصم تو در میدان است، دانم که هیچ بهانه نمانده است. هم دستور داری، هم اسب بدل کردی، و اگر نه که هنوز تمام نکردی، بر اسبی گزیده بنشین، دستوری از شاه بخوا و بیش از این دروغ مگو، که مرد دروغگو بدتر از زن نابکار. پرند چون بشنید کام و ناکام در میدان آمد. گفته این مردان دخت دروغ نگفتم که اسب من نیاورده بودند، و دیگر شاه مرا گفته بود که تا من نگویم جنگ مکن، عهد کرده بودم. اکنون شاه گفت از کار سوگند بیرون آمدم و اسب برگزیده دارم، اکنون جنگ کنیم، بیاور تا چه داری که تو زنی پیش دستین. و ما مردان دخت گفت چون تو مرد را نرسد این سخن مرا گفتن، به جز فرخ روز هیچ پهلوان در جهان نتواند گفتن که تو پیش دستی کن، تو را معاف داشتم. چندان حمله که خواهی اول بیاور که من بر جا ایستادم. پرند گفت ای مردان دخت راست میگویی، اما نه بدین قایت. این بگفت و نیزه بر نیزه مردان دخت افکند، بسیار با هم بکوشیدند، چند طعنه میان ایشان رد و بدل شد. مردان دخت نیزه از دست بینداخت، مکاور در آمد، کمربند پرند بگرفت. پرند چنان دید او نیزه دست فراز کرد، کمربند مردان دخت بگرفت. مردان دخت گفت پرند، اگرچه دو زن با مردی نهاده اند و چنین است، بدین دلیل زور مرا می باید کردن. مرا چنان در دل می آید که تو زنی و من مرد. زور اول تو کن تا بدانی که در تو هیچ مردی نیست و زنان از تو افسون ترند. زور کن و قوت نما و مردی پیدا کن. این جنگ و قبلنم داشت که با یکی دیگه بود، یادم نیست، یه پهلوان دیگه بود که می گفت تو با اونی که تو شکار با هم دیگه، چی بود اسمش؟ این همین بود دیگه، گفت یه مرد و در واقع دو تا زن با هم برابرن و اگر من این کارو بکنم، یعنی من به اندازه یه 4 تا مرد زور دارم. و از این حرف پرند فرو ماند از آن طعنه زبان، اگر چه حقیقت میگفت اما ناخوش بود. به ناکام زور میبایست کردن که گرفتار آمده بود، نمیتوانست رها یافتن. پس هرچه او را قوت بود به هم آورد و بر کمربند وی قوت کرد، تا بدان قویت که از قوت بسیار که پرند میکرد، هر دو چشم وی از حدقه بیرون افتاد. مردان دخت از خانه زین نتوانست جنبانیدن، هرچی هم زور زد چشاشم افتاد، این همونجا در کار فرومان. مردان دو کفه پرند، قوتی دیگر به تو دادم که در کار تو را جلد و سست میبینم. جلدی به زبان، در هنر نمودن سستی. تو زور کن تا یقین دانی که هیچ نداری. تعبیرش خوبه. مردان دو گفت پرند، قوتی دیگر به تو دادم، یعنی آوانس دیگه هم بهت میدم، یه بار دیگه هم این کارو بکن، که در کار تو را جلد و سست میبینم. جلدی به زبان، سستی به کردار. تو زور کن تا یقین دانی که هیچ نداری. پرند عاجز شد در گفتار. نفهمیدم اون که گفت چشش از حدقه بیرون اومد، در واقع مثلا تعبیر زبان استعاره است یا نه واقعا افتاد بیرون. پرند عاجز شد در آن گفتار، قوتی دیگر کرد بیش از آن که بتوان گفت. مردان دخت در خانه زین نجنبید، پرند عاجز فروماند. مردان دخت گفت دیدی که دعوی محال می کردی که من در میدان چنین بکنم و پهلوانان را بکشم؟ نفرین بر تو باد که با زنی بر نمی آیی. آنگاه دعوی مردی می کنی. دانست که او را هیچ طاقت نماند، گفت پای دار که آمدم، مردی بیاموز و قوت بنگر. این بگفت و به وی در آمد، گفته پهلوان در همه جایگاه دو زن پهلوان را با مردی نهادند، نه دو مرد با زنی. دو زن دو زور کردی به نام مردی و من زنیم. در بارگاه می گفتی که تو زنی، سخن مردان مگو. اکنون تو زنی که با زنی بر نمی آیی، و اگر باور نداری بنگر. این بگفت و قوت کرد و او را از خانه زین از پشت اسب برگرفت، به سر دست پیش فرخ روز آورد. خدمت کرد. گفت ای بزرگوار شاه، در شاهی بر همه شاهان جهان سرافرازی، یکی آن که چون عالم افروز مردی داری، که شاهان جهان بر تخت از بیم وی نمی آورند خفتند، و پهلوانان به شب نمی توانند آرمیدن از نهیب وی، از مکر و دستان و حیلت وی عاجزند. مردی چون وی داری و از زنان چون من کنیزکی، که پهلوان چنین از دین می رو بایم به اقبال تو. این بگفت و پرند را گرد سر بگردانید و بر زمین زد به علم و دانش، چنان که او را نیازرد، اما ذره‌ای در هفت اندام وی درست نماند. پرند را هیچ باک نبود، اما بر جای بمرد. خب اینم شر پرندم کم شد.
قابوس چون آن حال بدید، بانگ بر لشکر زد، گفت به چه ایستاده اید؟ اگر یک یک با ایشان مصاف خواهیم کردن، کاری بر نیاید، به یک بار حمله برید. لشکر از جا برآمدند، اینانها به اسب سپردند، گروهی تیغ‌ها پیش سپاه قابوس بگرفتند، تیغ در ایشان نهادند. دو لشکر چنان به یکدیگر افتادند و تیغ در هم نهادند و میزدند و میکشتند و میخستند و میافکندند. غلبه و آشوب در افتاده بود، پنداشتی که جهان برخواهد خواست. از آن غلبه خلق شهر به بالای حصار برآمدند تا بنگرند که چه بوده است. نظاره میکردند، آول مفروض در شهر گفت دریغا که ایشان در جنگ مشغولند، نباید که تاج دخت را ببرند. به لشکرگاه روم، او را نگاه میدارم. این بگفت و از شهر بیرون آمد. گفت دروازه ها گشاده دارید، تا اگر کاری افتد لشکر به شهر توانند آمدند. دروازه ها بگشادند و هر کس می آمدند و می رفتند. در اون ساعت خوجان و تومان بر اسبان نشسته، خود را به شهر طرف کندند تا به در کاروانسرا آمدند. در همه شهر کسی ندیدند، که همه به نظاره بودند. چون به در کاروانسرا آمدند، زن وارب را دیدند که با دو فرزند می گریست. اگرچه او را 1000 دینار زر داده بودند، ایشان در کاروانسرا آمدند. همه احوال را تومان با خوجان گفته بود. خوجان در حیلت دست داشت، گفت ای زن بیا تا چیزی بگویم. زن پیش ایشان آمد، فرزند از دنبال مادر بیامد. خوجان در جست، آن زن را بگرفت و بکشت. و آن دو دختر فریاد برآوردند که تومان ایشان را بکشت. عجب. در همه کاروان سرا هیچ کس نبود که به تماشا رفته بودند. قومی خود از بیم آن کار که افتاده بود، کاروان سرا رها کرده بودند و رفته. پس تومان در آن خانه در آمد، آن خشت ها برگرفت، بدان زیر شد. هر 4 زن را دید نشسته و گریان. در آن ساعت گل بوی گلرخ بر فراق فرخروز می گریست و بر بخت بدخیش نفرین میکرد. میگفت ای زمانه ناساز، ای بخت ناهموار، از من بیچاره چه خواهی؟ گویید به چه تاله از مادر زادم که یک روز به کام دل نبودم. چون گویم از همه غم باز رستم، دیگر باره بلایی سختر پیش من آید. چه گلمانیز در آن حال بر بخت خود نوحه میکرد، میگریست، زاری میکرد. گیتی نمانیز در آن حال بر بخت خود نوحه میکرد، نالنده و زارنده و بارنده. نالنده از جان، زارنده از روان، بارنده از دیدگان. در جان غم رنج فراق داشت، اندوه هجران داشت. شروان بش خود از همه سوزنده تر بود، که همگان با فرخ روز برآمده بودند و بسیار مهنت و بند و زندان و خواری کشیده بودند. اگرچه اونیز کشیده بود، اما نچون ایشان. دوستی در دل ایشان بی اندازه بود. همگان هر یکی چیزی می گفتند و می گریستند و زاری می کردند که تومان و خوجان پیش ایشان آمدند. هر 4 به هراسیدند، دانستند که دلیل خیر نیست. تومان قدری بی خوشانه پیش ایشان نهاد،
گفت زود بخورید تا بیهوش گردید که شما را پیش قابوس جاه برم. هر چهار دم بسته شدند. چگلما گفت یا آزاد مرد، زشت باشد که ما زنان پادشاه باشیم، در پیش مردان بیگانه بیهوشانه خوریم. اگرچه از شما خطایی نیاید، اما ننیک بود ما سوگند خوریم که سخن نگوییم. ما را در صندوق نشانید، ما را در صندوق نشانید و ببرید. ایشان گفتند روا باشد. پس هر چهار سوگند خوردند چنان که بایست. صندوق ها که تاج دخت ساخته بود و پنهان از خلق در آن زیر برده بود، هر چهار را در آن صندوق ها نشاندند، به بالا می آوردند. آن دو استر که بربسته بودند صندوق ها برنهادند. چیزی که دیدند از جوال و زیلو بر سر صندوق ها افکندند و خود در میان صندوق ها نشستند. رو براه نهادند، از شهر بیرون رفتند. لشکر از هر دو جانب در هم افتاده بودند و سیلاب خون میراندند. هیچ کس پروای دیگری نداشت. ایشان به لشکرگاه رسیدند. وقتان بود که آفتاب فرو رود. سواری بیامد پیش قابوس. گفته ایشا تومان و خوجان آمدند، زنان فرخ روز آوردند. قابوس خرم شد، بفرمود طبل آسایش بزدند. که شب در آمده بود، هر دو لشکر از هم بازگشتند. خب طبل آسایش ما هم نواخته شد تا فردا شب ببینیم چی بر سر این زنان و مردان بیاد. شبتون